آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا به همه ما صبر بر بلا ارزانی دار. به نام تو آغاز میکنیم با 356 برنامه که ساعت صفر در خدمت شما هستیم. تجارت در حیات خلوت دانشگاه اصفهان. بحث درآمدزایی از دانشگاه ها کار رو به جایی کشونده که دانشگاه اصفهان تو حیات خلوت خودش نمایشگاه مبل برگزار میکنه و به نظر میرسه رسالت دانشگاه ها رو فراموش کرده. در این میون نکته که جالب توجه اینه که مدتی در این شهر برگزاری که اینجور نمایشگاه ها در محل نمایشگاه ها که بین المللی اصفهان کم شده و در عوض شمار این نمایشگاه ها اون هم به صورت زیرپوستی در مراکز علمی و نظامی شهر اصفهان بیشتر شده. برگزاری که این نمایشگاه اعتراض کسبه اصفهان رو در پی داشته، به طوری که در اعتراض به برگزاری این نمایشگاه مبل با نامه‌نگاری هایی در صدد پلمب این نمایشگاه هستند و منتظر صدور رأی پلمب این نمایشگاه هستند که دادستان اصفهان هسته. برداشت غیرقانونی شد و ماسه از رودخانه ها. پای لنگ محیط زیست لرستان این روزها به سنگ فعالیت کارخانه های آلایندگی شن و ماسه خورده. واحد هایی که بلای جان محیط زیست و رودخانه های استان لرستان شدند. افزایش ذرات معلق در هوا تا مسافت های زیاد و رهاسازی که پس و بفاضلا به ناشی از فعالیت این واحد های آلاینده، تبعاتی مثل آلودگی خاک محدوده که فعالیت و حتی در برخی موارد آلودگی آب رودخانه ها رو به دنبال داشته. معاون سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان با اشاره به فعالیت 94 واحد شنوماسه در استان لرستان عنوان کرده تا کنون 15 واحد از این تعداد به دلیل برداشت غیر مجاز شنوماسه به دستگاه قضایی معرفی شدند که برای 10 واحد حکم قضایی صادر شده. توضیح رضا رشیدپور درباره که بازداشت رضا رفی. امان از این شایعه ها. گاهی خود فرد هم از شایعی که براش درست میکنن غافلگیر میشه. یکی از این شایعه ها شایعی بازداشت رضا رفی، شاعر و طنز پرداز معروفه که رضا رشیدپور در برنامه‌اش در توضیح این شایعه گفته.
راستش بخواین خودم هم دیدم آره ویدیوشو، خود رضا رفی برای من فرستاد که ببین چه حرفایی در میاد. اون ویدیویی که زیرش میگید نوشته که بعد خوندن اون دعاها بازداشت شده، اصلا ویدیو خیلی قبل مال 2 ماه پیشه در برنامه حال خوشید. رضا رفی همین هفته قبل در برنامه‌مون بود و بعد نمیدونم خاطرتون هست یا نه، برادر بزرگش فوت کرد، رفت مشهد، خورد به ایام عزاداری و خب دیروز و امروز هم که نمیشه طنز پخش کرد در برنامه، حق میدید حتما به ما.
خشونتی که در فضای مجازی رنگ واقعیت می‌گیرد. خشونت و رجزخوانی که اراذل و اوباش در فضای مجازی از پدیده‌هایی که نوظهوریه که به اعتقاد برخی از کارشناسان میشه از اون به عنوان کوچ این افراد و گروه‌ها از بستر خیابان‌ها به فضای مجازی یاد کرده. نادیا شرافیابی پژوهشگر حوزه که اجتماعی با اشاره به نقش مخربه به تصویر کشیده شدن این چنین رفتارهایی در فضای مجازی گفته این اراذل اوباش به قصد مطرح کردن خودشون در سطح افکار عمومیه که با نمایش رفتارهایی که خشونتبار قدرتمندی خودشون رو به رخ میکشنده. صدیقی که نوبهار روانشناس و کارشناس علوم رفتاری هم معتقده یکی از دلایل اصلی کوچ اراذل اوباش به فضای مجازی اینه که به سبب قدرت نیروی انتظامی فضای جامعه رو برای جولان خودشون ناامن نمیدونند و فضای مجازی رو عرصه میدونند که میتونند با امنیت خاطر بیشتری در اون جولان بدن، که البته تلاش و رصد پلیس فتا و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی این واقعیت رو محرز کرده که اراذل اوباش در فضای مجازی هم امنیت خاطر نخواهند داشت و به نوعی تحرکات آنها با دقت نظر بسیار زیر ذره بین قرار داره. دانه درشت هایی که از غربال عبور می کنند. شما را افرادی که وام های میلیاردی گرفتن و پس ندادن کم نیستند، اما چرا تعداد این دانه درشت های که بدهکار روز به روز بیشتر میشه و کمتر نمیشه؟ نظر یکی از کارشناسان اقتصادی رو در این خصوص میشنویم.
اگر میبینیم که مجددن میتوانند همون فرایندهای گذشته رو تکرار کنند، علت این است که یک شبکه‌ای از افراد حضور دارند که اینها میتوانند با اعمال نفوذ قواعد بانکی رو دور بزنند و از تسهیلات بانکی بتوانند استفاده کنند.
اما بشنوید صحبتهایی که رئیس دستگاه قضا رو در این خصوص.
بانک ها نباید اینطوری بی حساب و کتاب تسهیلات بدن. خب این بحث اخذ وثیقه های درست و بعد هم این که اگر یک کسی بد حسابی کرد ندن بیشتر وام. خب ببینید 6500 میلیارد تومان به یه آدم دادن، متاسفانه یکی از بانک های خصوصی هم هست، حالا این وام میدن، اما یه بنده خدایی فرض کنیم که 50 میلیون وام میخواد تا یه کارگاه کوچیک راه بندازه، 100 میلیون وام میخواد، مشکلات ایجاد میکنن، 100 تا وثیقه ازش میخوان، اما یه آدمی 6500 میلیارد تومان خب وثیقه هاش کو؟
سخنگوی قوه قضاییه آقای محسنی اژه‌ای هم با زیر سوال بردن بانک ها اینطور گفته.
اگر این معوقه بده، خب چرا اجازه میده اصلا معوقه به وجود بیاد؟ به وجود اومد، چرا ادامه میدید دوباره؟ چرا اجازه میدید بیشتر و بیشتر بشه؟ مشکل در کجاست؟ به بانک میگم آقای بانک، تو که میگی من معوقه دارم، چرا دل نمیسوزونید؟ اولا اصلا معوقه به نفعته یا به ضررته؟ اگر فرض میکنید که به ضررته، خب چرا به وجود اومده؟ چرا مدیر خودت را بازخواست نمیکنید؟ چرا ضمانت نگرفته؟ چرا وثیقه لازم نگرفته؟ تو کدوم این پرونده ها حتی میان یک شکایت اساسی بکنن؟
بانک مرکزی هم که به نظر میرسه در این خصوص کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده. به قول یه بنده خدایی، پول خودشونه، اصلا دوست دارن آتیشش بزنن. اژه‌ای در حادثه که پلاسکو دادستانی وظیفه که پلمپ نداشته، وظیفه که رفع خطر به عهده که شهرداری است. حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ شد. حکم نازنین زاغری قطعی شد. آیت الله مکارم شیرازی برجام کار خوبی بود که صورت گرفت و عده‌ای زحمت کشیدند. جهانگیری دولت با برجام فضای کار با دنیا را ایجاد کرد. علامت سؤال: چرا از بنیاد مستضعفان خبری نیست؟ ساختمان پلاسکو آتش گرفت و فرو ریخت و عملیات جستجو و آواربرداری همچنان ادامه داره و همه که مقامات اومدن و رفتن، اما هیچ کس نپرسید صاحب این ساختمان کجاست. علامت سوال برنامه امروز رو از زبان یکی از کسبه که خسارت دیده که این ساختمون تقدیمتون میکنیم. صاحب این ملک بنیاد مستضعفانه، اما هیچ اسمی از این بنیاد برده نشده. این سازمان ملک خودشو بیمه نکرده، اما الان از مالکی میپرسن چرا شما بیمه نیستید. الان بنیاد کجاست؟ چرا همه میگن مقصر مغازه‌دارها هستند؟ ایمنی ملک وظیفه اصلی مالک بود. ناراحت کسانی هستیم که کشته شدند، اما اگر همه که تقصیرها به گردن ماست، پس چرا بعد از 3 روز نتونستن موضوع رو حل کنند؟ بنیاد مستضعفان 17% بابت نقل و انتقال از کسبه پول دریافت میکرده. این پول کجا هزینه شده؟ در پناه خداوند مهربان باشید و خدا نگهدار.